در ادامه استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی از کودکان، علی خامنه ای در جشن تکلیف دختران دانش آموز شرکت کرد. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سالهای زیادی است که بار سنگین آموزش‌های خارج از محدوده رشد کودکان بر سلامت روان آنها سنگینی می‌کند. وزن سنگین روانی که مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف را بر دوش کودکان می‌گذارد. وضعیتی که نه تنها برای آنها مطلوب و کارآمد نیست، بلکه آثار روانی زیادی را برایشان به دنبال دارد. این بار سنگین که حکومت و سیستم آموزشی وابسته برای آنها تعیین کرده، تنها به اهداف و گسترش قدرت نظام می‌اندیشد و سلامت روان کودکان در پس این قدرت نمایی ها کاملا نادیده گرفته شده. الگوهای تکراری و آموزش های غیر اصولی در مناسبت های حکومتی همچون حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جشن تکلیف دختران دانش آموز از این نمونه هاست. جمهوری اسلامی از گنجاندن چنین آموزش ها و مناسبت هایی در برنامه های خود چه اهدافی را دنبال می کند؟ آیا این آموزش ها تا به امروز توانسته برای حکومت موفقیت آمیز باشد؟ پرسش های ما را در این برنامه دیدگاه سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه پاسخ می دهد. خانم آلاله، چند دهه است که چنین مناسبت ها و در امتداد اون آموزش هایی توی سیستم آموزشی ما وجود داره. این آموزش ها چه رابطه ای با سلامت روان کودکان داره؟
خب ببینید، این مناسبتی که ما باش روبرو هستیم که به نام جشن تکلیف برای کودکان دختر انجام میشه، از همین سنین پایین دخترها رو موظف به انجام اموری میکنه که به هیچ عنوان سازگار و همتراز با نیازهای روانی اونها نیست. به این دلیل که اموری رو به اونها تحمیل میکنه که هیچ حق انتخاب و حق استقلالی برای اونها قائل نیست و این سن شکوفایی استقلال و هویت فردی کودکان محسوب میشه و زمانی که ما این استقلال رو در پس مجموعه از این آموزش‌ها و وظایف سنگین این چنینی قرار میدیم، حق استقلال، حق انتخاب رو از کودک سلب کردیم، ارزشمندی کودکان رو تحت تأثیر این شرایط قرار دادیم. در این مناسبت ها کودکان ملزم به حجاب اجباری میشن، حق آزادی از اونها سلب میشه، نیاز به آزادی، نیاز به حق انتخاب، نیاز به استقلال از نیازهای اصلی و روانی رشد کودکان در این دوره است. به زمانی که از اونها گرفته میشه، ما فردیت رو از کودکان سلب میکنیم و یک خود آرمانی به کودکان میدیم که به هیچ عنوان نمیتونه اون رو در طول زندگی کسب بکنه و دچار یک سندروم زن خوب بودن و به دنبال اون سندروم مادر خوب بودن میشه و تلاش برای رسیدن به خوب بودن ها تمام انرژی روانی کودکان رو ازش میگیره و به این دلیل که این خوب بودن ها متناقض با نیازهای اساسی و روانی اون غیر ممکنه. در اینجاست که کودکان دچار احساساتی از قبیل احساس گناه و شر از خودشون، از جنسیتشون میشن و همین احساسات سلامت روان اونها رو دچار یک درماندگی آموخته شده میکنه که میتونه تمام ابعاد زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار بده.
جمهوری اسلامی چرا و به چه دلیل چنین آموزش ها و مناسبت هایی رو برای دانش آموزان و کودکان توی برنامه خودش داره؟ هدف حکومت چیه از این کار؟
شاید من اینجا لازم باشه از دو تا دسته آموزش صحبت بکنم که پاسخ شما رو هم در دل همون مدل های آموزشی بتونیم بدیم. دسته اول یک آموزشیه که پویای قابل تغییر، انعطاف پذیره. خب در دل چنین آموزشی کودکان پرسشگر با تفکر انتقادی و مهارت های حل مسئله روبرو میشن. خب در چنین آموزش هایی یک فضاهایی برای کودکان به وجود میاد که نیازهای روانی اونها پاسخ داده میشه، چون نیاز محور هست. از کودکان افرادی سلطه پذیر بار نمیاره، بلکه به اونها استقلال و حق انتخاب و ارزشمندی میده. دسته دوم یک آموزش ایستاه، یک آموزش غیر قابل تغییره و بدون هیچ انعطاف پذیری. که این آموزش از کودکان به کودکان سلطه پذیر بدون هیچ گونه پرسشگری و حق نقد در چارچوب یک سری اصول و ارزش ها پدید میاره. خب در این آموزش ها به دلیل اینکه نیاز محور نیست و بر اساس ارزش ها و باورهای خاص یک گروه، کودکان بدون استقلال فکری و عدم حق انتخاب روبرو میشم. کدوم دسته از این آموزش ها مورد نیاز حکومتی مثل جمهوری اسلامیه؟ خب قطعاً دسته دوم، حکومت برای اقتدار خودش، برای پیشبرد اهداف خودش نیاز داره که یک سری آموزش‌های رو برای کودکان در مجموعه از چارچوب‌های خاص خودش مورد نیاز خودش قرار بده تا بتونه در طول دوران حکومتش از اونها استفاده بکنه. خب چه گروهی بهتر از کودکان که آموزش پذیرتر هستن، ویژگی‌های تقلیدی فراوانی دارن، زودتر و بیشتر همانند سازی می‌کنن. به همین دلیل در تمام این سال‌ها با وجود آسیب‌های روانی شناختی که کودکان از چنین آموزش هایی میخورن، باز همچنین حکومت پایبند به ادامه راه آموزش خودشه، چون میتونه از طریق کودکان به تثبیت و مشروعیت خودش گسترش بده.
چه راهکارهایی وجود داره خانم آلاله که بتونیم کودکان رو از چنین فضاهای پرآسیب آموزشی دور نگه داریم؟
متاسفانه حکومت یکی از ارکانهایی که از همون ابتدای شروع کار خودش در دست گرفت، نهاد آموزشی و تغییر اصول آموزشی بود، چون میدونست که آموزش زیرپناترین مسئله‌ای که در هر جامعه وجود داره. خب این باعث شد که نهادی مثل آموزش پرورش نتونه مستقل از دین، سیاست و خواستای حکومت عمل بکنه، بلکه در تمام این سالها تلاش کرد که همراه با خواستها و ارزش‌ها و باورهای حکومت پیش بره. خب این کار رو برای ما بسیار سخت و پیچیده می‌کنه، چون آموزش یک پدیده چندبعدیه، یعنی ما نمی‌تونیم از یک بُعد به این موضوع مهم بر رسیدگی بکنیم. ما در تمام این سالا شاهد این بودیم که سیستم آموزش ما چطور شیوه زندگی ما رو مشخص کرده، کنترل رفتار و افکار ما رو در دست گرفته، استقلال و فردیت رو تحت شعاع خودش رسیده. من فکر می‌کنم ابتدا بسیار لازمه که ما برسیم به این تفکر و شناخت سیستم آموزشی که در حال حاضر در ایران هست و آگاه باشیم که این سیستم آموزشی به چه نحوی داره عمل می‌کنه. ولی خب من به عنوان یک روانشناس گاهن شرمنده این میشم که این بار سنگین آموزش رو ناچار بر روی دوش خانواده بذارم، ولی ما واقعا چاره ای نداریم، چون اینکه بتونیم کنترل حداقل نسبی چنین شرایطی رو در دست بگیریم. و به همین دلیل توصیه من به خانواده اینه که بعد از شناخت آسیب این چنین آموزش‌های ایدئولوژیکی، مهارت‌های درست و کارآمد رو برای کودکان یاد بگیرن.
در برابر چنین آموزش‌های ایدئولوژیکی چه مدلی از آموزش‌ها باید وجود داشته باشه که برای سلامت روان کودکان حداقل مؤثر باشه؟
ببینید، من در توضیحات خودم از آموزش‌های کارآمد و ناکارآمد به چند مورد اشاره کردم، ولی ما باید بدونیم که روند رشد کودک یک جریان و یا فرایند پویا و قابل تغییره و همیشه با دگرگونی و پیچیدگی روبرو هست. ما باید بتونیم فضای رشد کودک رو بر اساس نیازهای روانی اون فراهم بکنیم. یعنی هر زمانی که متوجه شدیم یک آموزش ایستا و در این چارچوب خاص خودش قرار گرفت، باید بدونیم یک زنگ خطر روانی برای کودک ما حساب میشه. ما آموزش‌هامون باید بر اساس ظرفیت‌های پیشگیری کننده از آسیب‌ها برای کودکانمون باشه. مثلا باید آموزش‌های و مهارت‌های برای کودکانمون داشته باشیم که بدونیم اگر کودک با مسئله و یا آسیب روبرو میشه، بتونه از خودش محافظت بکنه. برای مثال یکی از اصلی‌ترین این آموزش‌ها که بسیار هم جنبه پیشگیری کننده داره، خود مراقبتی جنسیه که کاملاً این مسئله نادیده گرفته میشه، یا آموزش‌هایی که بر طبق داده‌هایی باشه که در طول دوران زندگی کودک بهش نیاز داره، مثل مهارت حل مسئله، مهارت راهکارهای مقابله و آموزش‌هایی که متناسب با سن و شخصیت کودک باشه. یعنی ما اینو باید در نظر بگیریم که کودک منحصر به فرد، نیازهای روانی متفاوت و خواسته‌های متفاوت داره و یک آموزش همگانی و جمعی نمیتونه نیازهای روانی کودکان رو در نظر بگیره. به همون خاطر این نکته بسیار مهمیه که ما این چنین آموزش‌هایی رو بتونیم به عنوان والد، به عنوان مراقبین کودک یاد بگیریم و آنها رو به کودکان منتقل کنیم.
در پایان خانم آلاله، توی این شرایط فکر می‌کنید چنین مناسبت‌ها، مراسم‌ها و محدودیت‌هایی میتونه توی خیزش‌های امروز ایران تأثیر داشته باشه؟ آیا این آموزش‌ها تا امروز تونسته برای حکومت موفقیت آمیز باشه؟
خب ببینید، پیام زن زندگی آزادی چی بود؟ برابری، حق انتخاب، داشتن یک سری استانداردهای مورد نیاز یک انسان. خب در دل این جمله الگوهای درست و کارآمدی برای زن و مرد نهفته بود. نیاز به پذیرش بی قید و شرط بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت، ملیت و نژاد. نیاز به حق انتخاب و آزادی که تمام اینها پیش زمینه‌های رشد روانی و فردی و اجتماعی ما هستند. در پی انجام این نیازها ارزشمندی و خودمختاری افراد افزایش پیدا می‌کنه. فردیت و هویت فرد به شکل درستی خودش میگیره. افراد با من واقعی خودشون روبرو میشن که این یک نشونه خودشکوفایی در افراده. ولی در مقابل زن زندگی آزادی، تلاش حکومت رو برای برگزاری چنین مراسم ها و مناسبت هایی میبینیم که دقیقاً برخلاف پیام زن زندگی آزادیه. یعنی یک سری شناخت ها و شیوه زندگی رو برای دختران آموزش میده که به هیچ عنوان توجه به ظرفیت های شناختی کودک نداره. اونها رو در یک چارچوب خوب بودن و بد بودن و پذیرش با شرط و شروط قرار میده. برتری و در صدر قرار دادن یک جنسیت، یک قومیت یا یک ملیت و نژاد رو براشون قرار میگیره. گرفتن حق انتخاب و آزادی اظهار نظر که باعث سلب خودمختاری و استقلال میشه و مستقیما هویت فردی رو به چالش میکشه. خب برای من از بعد روانشناسی بسیار مهم و ارزشمند بود که معناداری و پیام زن زندگی آزادی رو در برابر این آموزش‌های نادرست و آسیب‌زا بیان بکنم. ولی اینکه میپرسید آیا حکومت تا به امروز تونسته موفقیتی در روند چنین آموزش‌هایی داشته باشه؟ ببینید، به دلیل اینکه تمام آموزش‌هایی که حکومت در سیستم آموزشی خودش داره متضاد با نیازهای روانی، ظرفیت‌های شناختی و استانداردهای رفتاری کودکانه، پس نمیتونیم نادیده بگیریم که برای کودکان آسیبی نداشته و آسیب‌پذیری کودکان در چنین شرایطی افزایش پیدا نمی‌کنه، بلکه همونطور که در صحبت‌های قبلیم گفتم کودکان بسیار در این شرایط آسیب‌های فراوانی می‌خورن. ولی نکته مهم اینجاست که حکومت به دلیل اینکه بسیار ویژگی‌های شخصیتی و انسانی براش ناشناسه، یعنی تصور می‌کنه که می‌تونه در تمام دوران زندگی، چه زندگی، کنترل افکار و رفتار مردم رو در دست بگیره. خب شاید در این سالیان گذشته ما به دلیل اینکه دریچه‌های غیر از آموزش جمهوری اسلامی نداشتیم و یا بسیار کمتر داشتیم، موفقیت‌هایی رو هم به دست آورد. برای مثال آموزش‌های کودکان دهه 60 رو شما توجه بکنید، بهش تو مدت‌ها برای حکومت موفقیت‌آمیز بود، چون نه تنها خانواده‌ها آگاهی امروز رو نداشتن، بلکه دریچه‌ها و پنجره‌های آگاهی دیگه‌ای هم وجود نداشت. خب این مسئله برای کودکان دهه 70 کمی جلوتر رفت و این مسئله کمی تغییر کرد. البته ما انسان‌ها در زمان کودکی به دلیل عدم رشد روانی و تکامل یافته‌ای که داریم، در برابر آموزش‌هایی که همتراز نیازهای روانی ما مقابله می‌کنیم. ولی در زمانی که بلوغ روانی برسیم کاملا در برابر این آموزش‌ها آسیب‌زا هستیم. خب اینو در کودکان دهه 60 شما بیشتر و پررنگ‌تر می‌بینید، به دلیلی که فضای رشد تغییر کرده، دریچه‌های آگاهی افزایش پیدا کرده. پس اگر حکومت نگاهی به همین چند ماهه اخیر بکنه، کاملا متوجه میشه که این آموزش‌ها برای چند سال ابتدایی شاید بتونه کنترل افکار و رفتار اونها رو تغییر بده، ولی قطعا میتونه در آینده در برابر حکومت قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.